بسم الله الرحمن الرحیم. برای ثبوت هلال خواه اول ماه خواه آخر ماه به حکم حاکم استناد شده است که با حکم حاکم هلال ثابت می شود، آغاز ماه یا انجام ماه ثابت می شود و به سه طایفه از ادله استدلال شده. یکی نص خاصی بود که در اون نص صحیح محمد بن قیس بود که فموزاکه هلال امام و دلیلی وجود ندارد که منظور از این امام امام معصوم باشد، بلکه به اصلاح شامل امام عادل و معصوم هر دو خواهد شد. در جریان آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اونجا گفتن از وجوب مطلق اطاعت و از اینکه اطاعت مطلق واجب است ما کشف میکنیم که منظور از این اول امر معصومه، زیرا از غیر معصوم نمیشود بالقول المطلق اطاعت کرد و چون آیه مطلق است و حدی برای اطاعت ذکر نکرده است، همونطوری که از خدا اطاعت میکنن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنن از اول الامر هم باید اطاعت بکنن، معلوم میشود که اون اول الامر منظور معصومن معصومینن، اونگاه خود معصومین سلام الله علیهم غیر خود رو نصب کرد. ولی چنین قرینه ای در صحیح محمد ابن قیس نیست که همون زاکه الال امام و الف لام هم دلیل بر اینکه منظور امام معصوم باشد نیست، بر اینکه نه عهد روایی این چین است، نه عهد ذکری هست، نه ماند. طایفه دوم نصوصی بود که ائمه علیهم السلام در مقام تقیه حکم را بر خلیفه جائر منطبق میکردن، گفتن زاکه علی السلطان. معلوم میشود که اصل حکم وظیفه و سمت برای حاکم عدل است، تطبیقش بر حاکم جور از باب تقیه است، نه اصل حکم تقیه باشه، که این دو طایفه از ادله قبلا گذشت. طایفه ثالث مطلقاتی است که در باب ولایت فقیه و حاکمیت فقیه در عصر غیبت آمده است که جریان رؤیت هلال از همین قبیل است. گاه گفته می شود به این که این امر زمین مونده نیست تا انسان به حاکم اسلامی مراجعه کند، برای اینکه هر کسی یا ماه را می بیند یا با تواتر بر ثابت می شود یا با شیاع مفید علم ثابت می شود یا با گذشت 30 روز از ماه قبلی ثابت می شود یا با بیانه عادل ثابت می شود. این 5 راه وجود دارد، دیگر ضرورتی نیست تا انسان به محکمه ی حاکم عدل مراجعه کند، یک کار زمین مونده ای نیست. لکن سخن در خصوص هوای شخصی نیست، گاهی در مطالب و نیازهای شخصی انسان بحث میکند، پاسخش این است که با یکی از این 5 راه گذشته میتوان مشکل را حل کرد. گاهی نیاز مربوط به یک امت است و فرق نیاز شخصی و نیاز عمومی این است که در نیاز عمومی این راههای 5 گانه غالبا وجود ندارد. بیان ذلک این است که گاهی انسان در امور شخصی محتاج به اول ماه یا آخر ماه است، مثل اینکه خانه اجاره کرده تا اول ماه یا تا آخر ماه. الان مجر و مستجر با هم اختلاف دارن که آیا اول ماه شده است یا نه، آخر ماه شده است یا نه. اینا با یکی از اون راه‌های 5 گانه میتوانن اختلاف خودشون حل کنن. چه این که اگر معیار این ماه ماه شمسی باشد نه ماه قمری، نیازی به چنین حادثه‌ای نیست اصلا تا انسان بگوید به این که مرجع تشخیص کیست. وقتی ماه شمسی شد حسابش مشخص است. یه وقت سخن از عده وفات است یا عده طلاق است یا قرض الحسنه است که انسان تا به اول ماه یا تا به آخر ماه مهلت داده است. اینا حوایج شخصی است، در جریان اختلاف بین مجر و مستأجر هم شخصی است، در جریان عده وفات هم شخصی است، عده طلاق امر شخصی است، قرضهایی که وام گیرنده و وام دهنده نسبت به هم درباره اول و آخر ماه دارن امور شخصی است، اینا یه امور بین المللی و عام نیست. در این گونه از موارد انسان میتواند به اون راههای پنجگانه مشکل خودش حل کند که بفهمد اول ماه است یا آخر ماه. اما در موارد فراوانی قرآن دستور عمومی داده است که تکلیف عموم مردم، در اونجا نمیشد با این کارهای با این راههای پنجگانه مشکل حل کرد. در جریان ایده فید که حضور همگان لازم است در عصر حضور، خب حضور همگان واجب است، و در عصر غیبت بالاخره فضیلت کبرایی است. برای نماز عید فطر که عید رسمی مسلمین است که جعلته للمسلمین عیدا، ما بگوییم بین که هر کسی برابر با یکی از این راه‌های پنجگانه عمل بکند. تازه اول اختلاف است، خیلی برای خیلی‌ها ثابت شده، برای خیلی‌ها ثابت نشده. این روزی که جعل تول المسلمین ایدا یه روزی نیست که همگان در او یکسان بیاندیشن و یکسان حکم داشته باشد. از این مهمتر جریان اشهر حج است. در سوره مبارکه بقره جریان اشهر حج را به این صورت بازگو کرد که فرمود والحج اشهر معلومات، چون که اصل جریان ماه رمضان در همون آیات سوره بارکه بقره بود که فرمود شهر رمضان، آیه 185 سوره بارکه بقره بود، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون گفت فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. در جریان حج فرمود به این که آیه 197 سوره بقره است که الحج اشهر معلومات، شوال است و ذی‌قعده است و ذی‌حج، که در این سه ماه حج تمتع ممکن است و عمره تمتع هم با حج تمتع در این سه ماه ممکن است. الحج اشهر معلومات فمن فرد فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب در جریان حج مستحضری که حاجی ها بالاخره اصل روز ترویه آماده می شوند برای حرکت به طرف عرفه که روز نهم رو در عرفات بمانند، شب دهم رو بعد از مغرب ثم افیض و من حیث و افاض الناس باید از عرفات به مشعر بیاید، روز دهم بعد از گذشت بین طلوع عین از عرفات مشعر باید برای منا حرکت کنند. حالا اگر اسلام برای شد با همه حدودش پیاده شود و این فشارهایی که بیگانگان تحمیل کردن این فشارها برداشته بشود، میلیون ها نفر بر اساس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا وارد سرزمین حجاز شدن، هر کسی از کشور خاص خدا آمده است، بعضی از شرق آمدن، بعضی از غرب آمدن، بعضی دو روز جلوتر زیحجهشون بود، بعضی دو روز دیرتر زیحجهشون بود، همشون که بر اساس کرویت عرض یک حکم ندارن، که حسابش هم دستشون نیست، من که در کشور خودشون بودن یا زودتر از حجاز اول ماه برانون ثابت میشد یا دیرتر از حجاز بود، اونا که غربی بودن زودتر میدن، اونا که شرقی بودن دیرتر میدن و ماننده بود. خب این مردم، این چند میلیون نفر چه بکنن در صورت اختلاف؟ و وسیله یکی از راه‌های پنجگانه حل بکنه، یعنی شدنی است. این دین، این مکتب که میلیون ها نفر را آورد تو سرزمین عرفات، برای اینا راه حل دارد یا ندارد؟ هر کسی برابر با اون چی که در شهر خودش عمل میکرد عمل بکنه، یکی با تسبیح بشمارد به اینکه امروز روز سیوم است، یکی بگوید من بگین عادله نیست، موزی سلاسین برای هم اراز نمیشود، یا یک کسی باید باشد که حرف اول و آخر بزنند در این جریان. این در جریان اشهر حج. تنها ماه مبارک رمضان نیست، انسان در شهر یا روستای خود بگید من احتیاط میکنم. و از این مهمتر جریان اشهر حرم است که مسئله خونریزی، حرمت جنگ، شروع جنگ، جواز جنگ، با آمدن اشهر حرم جنگ حرام است، با انقضایش جنگ مباح است و مانندون. حالا همه دو طرف سلاح به دستن، تا کنون آتش بس بود برای اینکه اشهر حرام رسیده است، حالا ذیقعده و ذیحجه و محرم، حالا ما نمیدونیم که ماه دیده شد اول سفر است یا نه. اینا بشینند برابر با مضی ثلاثین حل بکنند، یکی شروع به حمله بکند بگد برای اینکه من برام بیان عادل ثابت شده است که شده، دیگری نگوید این چنین است. یکی بگد برای من ثابت شده است که امروز اول ماه سفر از اشهر حرام تمام شد، یکی بگد برای من هنوز ثابت نشده است. حالا دو طرف است. یه وقت هستی ما میگیم دین اصلا پیشبینی نشده چیزی، مکتب حرفی برای گفتن نداره، این یکی. یه وقتی میگیم مکتب حرفی برای گفتن دارد، اونا غاصبانه گرفتن که بستانی هو الحق، دیگری باید بیاید به جای غاصب بنشیند، به شرطش هم شرط تحصیلی است نه حصولی. چرا در همون در اصلی که خود اصلی پیغمبر که آمده بود جهاد ابتدای بود، خود مکتب فی نفسه ناقص است یا کامل؟ این جنگ ابتدایی که در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود یا خود حضرت امیر سلام الله علیه و مانند آن اتفاق افتاد، اینا حرم بیکردن، آیا این جایز بود یا جایز نبود؟ آیا مکتب حرفی برای گفتن دارد یا نه؟ فی نفسه حل بشود تا در اصل غیبت هم همون حکم جاری باشد. یه وقت است که میگم اصل غیبت اصل تعطیل احکام است، معاذ الله. یه وقتی میگم نه، اصل غیبت اصلی است مثل اصل حضور، اصل تحصیل احکام است نه تعطیل. حالا اگر اصل تحصیل احکام است، حرفی برای گفتن دارد یا ندارد؟ پس دو تا حرف است، خود معصوم تعیین کننده است، یعنی امر ششم حکم معصوم است، درسته؟ حالا باید ببینیم که اگر برای معصوم ثابت شده است، برای ناقص هم ثابت می شود یا نه. یه وقت از انسان میگوید که راه همون پنجتا است، این جزء مناسب نیست. یه وقتی میگوید نه، در مکتب پیشبینی شده است که راه اثبات هلال شش چیز است، امر ششم حکم حاکم است، بالاصال مال معصوم است. اونا که قائل به نیابه هستند، به نیابه در اصل غیبت مال ولی فقیه هست. اشهرم همینطوره دیگه. جنگ ابتدایی رحمت صاحب جواهر برای فقیه تجویز کرد در بخش از موارد. خب حالا جهاد ابتدایی اگر چون چه قدرت باشد، امن از ضرر باشد، چرا مشروع نیست؟ این بزرگوار تجویز کرد، احتمال جوادش داده که امام رضوان الله علیه اوائل اشکال میکردن، بعد اخیرا در نجف شدن به اینکه ایشون همون راه امام صاحب جواهر طی کرده. خب حالا اگر در عصر امام معصوم سلام الله علیه نظام و حکومت به دست اینا شد، اینا حرفی برای گفتن دارن یا ندارن؟ اگر حرفی برای گفتن ندارن، این مکتب بشه ناقص. اگر حرفی برای گفتن دارن، پس معلوم می شود که امام اولین حرف رو در این جریان می زند. اگر امام اولین حرف رو زد، اونگاه در عصر غیبت می شود گفت که این دین که تعطیل نیست، اون چه بالاصاله برای امام هست، به نیابه برای جانشین او هست. در جریان اشهر حرم، سوره مبارکه توبه دو فصل جدای کاملا از هم گسیخته دارد. دو تا اشهر حرم در سوره توبه است که نه هیچ ارتباطی با هم ندارند. یکی اشهر حرم معروف است که ماه رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم، این اشهر حرم است. یه اشهر حرم دیگری است که فیضاً سلخ الاشهر الحرم، که اون بحث جدایی دارد و هیچ ارتباطی با اشهر حرم معهود ندارد. اما اون اشهر حرم معهود در آیه 36 سوره مبارکه توبه است: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. حالا در اشهر حرم جنگی شروع شده، حالا نمیدونیم اول ماه رجب هست یا آخر جمادی الاولی هست. اینجا بشینیم حساب بکنیم، یعنی جبهه و خاکریز مقدم و خط مقدم را میشه با این پنج امر حل کرد. تا یه سرباز بگوید که دوتا شاهد عادل شهادت دادن، یه سرباز بگوید برای من ثابت نشده است، یا یک کسی باید باشه در اول بزنن. در انقضای اشهر حرم که باز آتش بس شروع می شود، اونجا چی؟ خب در ماه رجب که دو طرفش جزء اشهر حرم نیست، به خودش وحده و جدا اشهر حرم است. ذی قعده و ذی حجه و محرم این سه ماه هم جدا اشهر حرم است و جنگ هم در ماه حرام است. اینها یه امر کارهای بین المللی اسلام است، اینا رو که نمیشد با اون امور پنجگانه حل کرد. این یه اشهر حرم معهود. یه اشهر حرم دیگری در سوره مبارکه توبه است که اصلا ارتباطی با این اشهر حرم نداره، اون یه چیز دیگه است. اون آیه پنج سوره مبارکه توبه است، همون فیزن سلخ الاشهر الحرمو فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه معاهده آتش بس چهار ماه بست. این چهار ماه آتش بس بود، جنگ برای طرفین حرام بود. این اشهر حرم غیر از اون اشهر حرم معهود است، ممکن است با همونها تطبیق بشه، بر اونها تطبیق شد، ممکن است اصلا با اونها نباشد. این چهار ماه آتش بس بود. خب حالا اگر چهار ماه یا سه ماه یا دو ماه آتش بس بود، وقتی این ماه تمام شد جنگ هم جایز هست. حالا اینا با اون راه های پنجگانه که هر کسی برای خود دارد با طی کنند، یا یک کسی باید باشه حرف اول بزنند. حالا دولت اسلامی با دیگران آتش بس کرده چهار ماهه، چون نوع احکام هم رو شهور قمری است. حالا نمیدونیم ماه دیده شد یا دیده نشد. از این طرف مسلمین استصحاب بکنن ماه قبر را، از اون طرف هم بیگانه آتش روشن بکنن. این شده است؟ یا بالاخره کسی باید باشه هر حبر بزنه. پس جریان ماه تنها ماه مبارک رمضان نیست تا کسی در شهر یا روستای خودش بگوید قبول احتیاط میکنه، میره بیرون و برمیگرده. این که مشکلی نیست. مشکل عرفات و مشعر و منا در پیش است، مشکل اشهر حرم جنگ هست، مشکل اشعار حرم آتش بس هست، مشکلات بین المللی دیگر است. این مکتب باید یه حرف برای گفتن داشته باشد. حالا این دین میخواد پیاده بشود، قابل پیاده شدن هست یا نه، پیش بینی شده یا نه؟ البته پیش بینی شده. خب اینا خطوط کلی مسئله بود. حالا بیان مرحوم صاحب جواهر رو در جلد 21 جواهر بخونیم، بعد هم انشاءالله اگر فرصتی شد اون سخنانی که ایشون در بحث قضا دارن اونم ببینیم، بعد اون چرا هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین در کتاب شریف قضا فرمودن اونم بازنگری بشه، بعد هم معلوم بشود که مرحوم شیخ در مکاسب نخواسته ولایت فقیه رو انکار کنن، به اون معنا که هر کسی آب خوردن بخوره باید از فقیه اجازه بگیره، اون معنا رو دارن انکار میکنن که فقیه مستقل باشه و احدی حق تصرف نداشته باشه الا به اذن فقیه. او معنا رو، وگرنه کارهای زمین مونده، کارهای مهم، کارهایی که عمومی است رو میپذیرن فی الجمله. این عبارت صاحب جواهر که اصلا بحث امروز از اول تا آخر همین دو سه صفحه جواهر است، که این دو سه صفحه رو حتما باید ملاحظه فرمایید، نه اینکه به ذهن بسپرید. اینجور نیست، این تعهدی است که حتما باید عمل بکنید ان شاء الله. جواهر جلد 21 صفحه 394 تا صفحه 398 و 9، این پنج صفحه است که ما به طور اجمال خلاصه فرمایش صاحب جواهر رو میخونیم. محقق در شرایع طبق اون چه که مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 394 بیان فرمودن این است: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام علیه السلام. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این فرمایش مرحوم محقق رو بازگو میکنن، میگن این اختلافی نیست، بلکه دعوای اجماع شده است، کسی مخالفت نکرده، مگر اینکه از ظاهر ابن زهر و ابن ادریس مخالفت نقل شده و ما این مخالفت را احراز نکردیم، بلکه از ظاهر فرمایشات ابن زهر و ابن ادریس مسئله اتفاقی در می آید و مانند آن. معلوم می شود که ائمه علیهم السلام در عصر غیبت کارها را به فقها ارجاع دادند و این مسئله مستحضرید که قضا غیر از اجرای حدود است. قضا این است که قاضی حکم می کند. اگر در محکمه قضا برای قاضی عادل ثابت شده است که فرون شخص سارق است، او حکم می کند، انشاء می کند که دستی رو باید قطع کرد. این حکم قاضی است. تا اینجا به قضای قاضی مربوطه. اما بریدن دست اجرای حکم است. این کار والی است، نه کار قاضی. قاضی فقط میگه به اینکه حکم تو به انهاز سازاز بسارقون و تقتویدو همین. این حکم قضا است. اما حالا کی باید ببرد اجرا کند؟ اون کار قاضی نیست، اون کار والی است، اون کار سلطان است، اون کار حاکم است. و هر دو را در اصل غیبت به فقیه جامع شرا سپردن، یعنی هم اصل قضا هم تنفیذ قضا. حالا اگر کسی مسئله قضا را قبول داشته باشد با همه لوازمش، او حداقل یه ولایت فقیهی که لازمش داشتن یک کشور با همه امکانات است قبول کرده. برای اینکه اگر کسی قضا را، سمت قضا را، یعنی دستگاه قضایی را برای فقهای عدول پذیرفت با حفظ اجراییاتش، نه صرف قضا که انشاء بکنند، اگر کسی قضا را قبول کرده، او باید یک کشور جزئی کوچک محدودی رو با همه امکانات پذیرفته باشد که در تحت ولایت فقیه است در اصل غیبت. چون قضا تنها اختلاف دو تا کاسب یا یک موجر مستأجر به مانند اون نیست، گاهی تو مسائل کلان اختلاف است، تو زمین اختلاف است، گاهی دو تا شهر یا دو تا کشور درباره دریا و تقسیم دریا و منابع زیرزمینی دریا اختلاف دارند، گاهی درباره تجاوز هوایی اختلاف دارند که شما چند مایل به طرف آسمان ما حرکت کردی، از زیر دریا تا عمق آسمان الان مورد اختلاف دیگه. تنها اختلاف دو تا بقال و دو تا رزاز و بزاز که نیست که. خب حالا اگر اینها آمدن گفتن به این که فرون هواپیما چند مایلی کشور ما با بود تجاوز هوایی کرده، اینجا رو قبول کردید که قاضی حق به قضا دارد یا ندارد؟ یا حتما باید درباره یه امر جزئی باشد که یک فرش اختلاف دارد یا یه تک درخت یا یه چوب اختلاف داره؟ این که نیست که. از دریا و زیر دریایی ها، از آسمان و فوق اونجا آسمان است و ما بینهما در اختیار ولی فقیه است. خب این اگر بخواهد در کرسی قضا بنشیند باید هزارها متخصص و کارشناس داشته باشد دیگه، در کشاورزی، در دامداری، در سد، نمیدونم در زیر دریایی، در کیفیت تجاوز هوایی باید کارشناسی کند دیگه، خودش که به تنهایی مقدورش که نیست که. و با چندین دانشگاه در اختیارش باشد که این کارشناس ها رو تربیت کند تا کارشناس ها بگوین که اینجا زیر دریایی تجاوز کرده یا نکرده، یا فرون چند مایلی هوا تجاوز کرده یا نکرده، یا در فرون محدوده حالا که آمدن آبا رو تقسیم بکنن، یک معدن نفت و گازی در دریای خزر در آمده، بالاخره کی با تکم باشد؟ آیا اون جایی که چاه کندن اون معیار است؟ یا اون جایی که این مواد متکون می شود اون معیار است؟ حالا اگر منبع جوششش در خاک دیگری بود، منبع تکونش در خاک دیگری، یا شرکت می آورد یا نمی آورد، قاضی باید به این امور حکم بکند دیگر. آیا اسلام در این زمین حرفی برای گفتن دارد یا ندارد؟ خب حالا اگر ما قبول کردیم فقیه جامع و شرائط سمت قضا را در اصل غیبت دارد، حالا آمدن مردم گفتن شما بفرمایید این کشور را اداره کنید، از زیر دریا تا بالای آسمان اختلافات روزانه است، شما بیا حل بکن. این چندین دانشگاه میخواد برای که متخصص تربیت کنند. این دانشگاه بودجه میخواد. خب بودجهش کجا تهیه کنه؟ اگر مسائل مالی در اختیارش نباشه که دانشگاه پیدا نمیشه. مسائل مالی در اختیار کیه؟ در اختیار والیه. دانشگاه در اختیار کیه؟ در اختیار والیه. اجرای حدود در اختیار کیه؟ در اختیار باری. حالا شما میخواید زیر دریا رو کنترل کنید، فوق آسمان رو کنترل کنید، جلوی تجاوز رو بگیرید. این بودجه میخواد یا نمیخواد؟ کارشناسی میخواد یا نمیخواد؟ خب این میشه کشور. اگر کسی قضا را بپذیرد، در حقیقت ولایت کلی را پذیرفته. مگر یک کسی بگوید که قضا هم مثل فتواست، یعنی وقتی که به قاضی مراجعه کردن که اینها مثلا 2 مایل در زیر دریا یا فوق آسمان تعدی کردن، این بگوید معصیت کردن، خلاف شرع کردن، حق با شماست، همین حکم تو به قضا. خب این همون بیازن، سوادن فی بیازن است که اینکه هم قضا هم تنفیذ قضا، این دو بخش را جل لولل کل پذیرفتن که در اختیار فقیه جامع شرایط است. حالا فقیه جامع شرایط اگر چنون چه بخواهد ای رو پیاده کند، باید هزارها متخصص و کارشناس ارشد و اینا داشته باشد با بودجه سنگی. اینه که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود به این که نه تنها قضا، اقامه حدود، تنفیذ قضا در اصل غیبت موات فقه هاست. نه تنها فقط حکم دو گفتن. این رو در همین صفحه 394 و 305 تشریح بکنید. بعد بفرمایید به این که حالا که این چنین شد، تعجب است که مرحوم محقق در بعضی از کتابهاش مثلا توقف دارن، با اینکه مقبول عمر بن حنظله این است، مشهوره ابی خدیجه این است، توقیع اسحاق بن عمار در توقیع بجار مارکه است حجه سلام علیه در جواب اسحاق بن عمار این است که اینها حجت ما هستن، وقتی هم که بفرماید اینا خلیفه منن، مثل این است که خداوند تبود یاد آورد و اینا جلاله خلیفه و فرمود اقامت الحدود الا من الیه الحکم است. وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام کردن که حدود رو کی اقامه کند، فرمود همون که حکم میکند. بعد اونگاه روایاتی که سندن ضعیف است اونا رو تأیید میآورد، فرمود مضاف الی تأیید به ما دلیل که اینها ورثه انبیا هستند، مثل انبیا بنی اسرائیل هستند و اگر اینها نباشد حق از باطل تمیز داده نمی شود و وجود مبارک هستمی عرض کرد خدا یا تو هر عصری حجتی داری. بعد صاحب جواهر میگه که این که زیرنویسی نشده، این حجت، حجت معصوم از پیغمبر است یا امام است که اللهم انک قلت لنبی که صلوات الله علیه و آله فی ما اخبر به من اتل حدا من حدودی فقط آندنی و طلب به ذالک مزادتی از ظاهر فی العموم لکل زمان. ببینید یک فقیه از دعا هم میتواند این مطلب استنباط کند. بیاد هست امیر عرض کرد خدایا تو که فرمودی هر عصری، من کسانی دارم که در هر عصری باید حدود الهی اجرا بشه، باید که اگه کسی در حدود الهی تعطیل کرده به ضد من قیام کرده. برام صاحب جوان فرمود که این که نگفته که معصوم باشه که ول اجماع به قسمه الا عدم خطاب غیر فقها بذلک فن حسن الخطاب بهم ولولا ولول ما عرفت من نسب یه حالا ذلک نه. بعد اونگاه جریان اقامه حدود، مسئله جلد زانی، قطع سارق، اینا رو تعطیل می‌کند. بعد می‌فهمه تعطیل حدود یفزی ارتکاب محارم و انتشار مفاسد. در اون روز قبل به عرضتون رسید، بالاخره مردمی که رو کره زمین زندگی می‌کنن نه ملائکه‌ن که بگیم گناه نمی‌کنه، نه اباهی مذهبیم که بگیم هر که هر چه کرد کرد، و نه غربی پسندیم که بله مردم گناه میکنن ولی با قانون غربی باید مملکت اداره کرد. اگه نان است و این است و نان، پس یه رایسه و چارم هم دارد دیگه. مردم که فرشته نیستن گناه نکنن. اباهی مذهب هم نیستیم که میگیم هر که هر چه کرد کرد. یه قانونی میخواهد، قانون غیر خدا هم که من لم یحکم و ما انزل الله فاولئک الکافرون فاسقون ظالمون. این سه تا آیه در سوره مبارکه مائده معنیش این نیست که کسی به غیر ما انزل الله حکم کرد فاسق ظالم کافر است، که نفرمود من حکم به غیر ما انزل الله، که هر سه به عنوان عدم ملکه است. هر سه فرمود من لم یحکم به ما انزل الله. این من لم یحکم موضوع است. اون سه تا حکم هر سه بر این من لم یحکم بار است، ظالم و فاسق و کافر. این ملم یحکم عده ملکه است. یه وقت است که عصر تقیه و اختناق است، این ملم یحکم عده ملکه نیست، این سلب ایجاب است. یعنی اینها در اثر عدم قدرت حکم نکردن به منظر الله، این مشمول نیست. اما اگر کسی بتواند به ما انزل الله حکم بکند و نکند، مثل عصر کنونی میتوان به ما انزل الله حکم کرد. اگر کسی قادر باشد، معاذ الله قاضی قادر باشد و ما انزل الله حکم نکند، حالا یا به غیر ما انزل الله خدا حکم بکند یا نه سکوت کند، پرونده رو به یه بهانه‌ای محذف کند، بایگانی کند به مانند آن. حبود به من لم یه کن به ما انزل الله، کسی بتواند به ما انزل الله حکم بکند و حکم نکند، به اولای که اون کافرون ظالمون فاسقون. خب صاحب جواهر میفرماد به این که تعطیل که روا نیست، ابای مذهب هم که نیستی، مردم هم که فرشته نیستن، قانون غیر خدا هم که نمیشود در یک کشور اسلامی اجرا بشود. پس چی اجرا بشود؟ خب کی بیاد این قانون اجرا کنه؟ هر کس یا عالم؟ اون عالم باید مقلد باشد یا مجتهد؟ اون مجتهد باید عادل باشد یا فاسق؟ خب محوظی بررسی میکنید مثل فقیه عادل در میاد دیگه. خب حالا این شرطش حصولی دیگه که تحصیلی است دیگه، آدم دست رو دست بذاره این 2500 ساله یه شاهنشاهی میشد 5000 سال. وقتی آدم دست رو دست بذاره این بگه به من چه، بعد به دیگری که داره قیام میکنه بگه به تو چه، این 2500 سال میشد 5000 سال. اما احساس مسئولیت بکنه بگه هم به من چه هم به تو چه با هم باید قیام بکنیم، خب اینجوری میشود دیگه، نظام اسلام مستقر میشه اونگاه. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به اینجا میرسن، میفرمان به این که البته ما امن ضرر بل القطع با اولویت الفقیه، از چون خود مرحوم صاحب جواهر صاحب شرای محقق رضوان الله علیه در بخشی از حدود و قصاص یاد اونجا دارد که پدر میتواند نسبت به پسر یا زوج نسبت به زوجه یا سید نسبت به اب حدود اقامه کنند. ایشون فرمود که فقیه که اولاست که بعد ان جعله الامام علیه السلام حاکمن و خلیفتن و به ان ضرورت قاضیتون به ذالک فی قبض الحقوق العامه. خب انفال مال کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ثروت مهم مملکت چیه؟ انفال. انفال مال کیه؟ چون مال در اسلام سه قسمه دیگه، یا مال شخصی است، خب هر کسی کسب کرده مال اوست دیگه، یا مال ملی است نه مال شخصی، نظیر الاراض المفتوح عن وطن، این مال مردم است نه مال زیده، مثل اراضی مفتوح عن وطن. انفال مال کیه؟ انفال نه مال اشخاص است نه مال ملت، انفال مال قرآن و عترت است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. خب این معده نفت مال کیه؟ یه وقت هستی کسی میخواد شعار بدهد مردم رو به طرف خود جلب بکند، معاذ الله حرف مردمی بزند، میگوید مال مردم است مال ملت است، که چهار نفرم بگن هورا. یه وقتی میخواد نه مسلمانه منصفانه حرف بزند، معده نفت مال کیه؟ معده نفت مال مردمه یه مال امامه؟ انفال مال کیه؟ این معادن مهم مال کیه؟ این معدن مس مال کیه؟ معدن طلا اگه پیدا بشه مال کیه؟ قلال جبال، بطول اودیه، دریا که نه انفال است، انفال مال کیه؟ مال زید و عمره؟ نه. مال عموم مردمه؟ نه. مثل الاراضی المفتوحه عن وطن نیست مال مرد مسلمین باشد، این انفال مال الله. خب حالا اگر ما خدا نکرده قرار شدیم به وکالت فقیه، وکالت فقیه یعنی چی؟ یعنی این انفال رو ما قبول نداریم، مال پیغمبر مال ماست، ما وکیل میگیریم میگیم تو که فقیه هستی بیا از طرف ما کار ما رو حل بکن. میدونی سر چی در میاری؟ خب خمس مال کیه؟ خمس مال اشخاص است؟ نه. مال مردم است؟ نه. خمس مال ما. خب ما اگر قائل شدیم به وکالت فقیه، مگر نان است که در توکیل موکل اصل است کاری که مال موکل است، حقی که مال موکل است، موکل خودش انجام نمیداد، به وکیل میگه بیا از طرف من انجام بده. خب حالا وجوه شرعی مال مردمه، نظیر اراضی مفتوحاً و مال مسلمین است یا مال الله و رسول الله است؟ خب مال الله و رسول الله است، ما چیری و فقیه رو وکیل خود قرار بدیم؟ اگه سمتی نداریم که شخصیت حقوقی امامه، نه مال امامت است، نه مال مردم. مردم مصرف هن، دین مصرف است، مال الامامت است. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، تموم شد رفت. مال رسالت است، نه مال این شخص تا ورثه ارث ببره. خب اگه مال رسالت است پس مال مردم نیست. مردم بیان کی رو وکیل قرار بدن؟ اقامه حدود مگه مال مردمه؟ اصلا حیثیت زن نه مال خود زنه، نه مال پدرشه، نه مال مادرشه، نه مال پسرشه، نه مال شوهرشه. حالا اگر معاذ الله به یه زنی حد که حرمت شده است و تجاوز عنف شده است، عنف شده است، همه اعضای خانواده رضایت دادن، حاکم اسلامی جز آن است که اون متجاوز عنفی رو اعدام بکند راه دیگری داره؟ حیثیت زن حق الله است، مال زن نیست که. این مثل مال نیست که حالا مال باخته بیاد رضایت بداد که بگن خب بسیار خوب، دستش قطع نمی کنن. حالا اگر به زنی تجاوز عنف شده است، همه اعضای خانواده آمدن رضایت دادن، حاکم اسلامی چیکار میکنه اینجا؟ این برای نشر دین و حفظ دینه دیگه، این برای حفظ دینه. جهاد میخواد دینه، همون راهی که گفته شد. تأسیس دانشگاه میخواد حفظ دینه، تأسیس حوزه میخواد حفظ دینه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی شاگردانش میدید میگفت اشکو الالله وحدتی و تقلقلی، اشکو الالله، من از تنهایی شکایت میکنم. یا لیت حاضه تاقیه ازن لی فاتخذ قصرا فسکنتو و اسکنتکم معیه، ای کاش این تاقیه عصر ما بر این عباس موافقت میکردن، من یه حوزه علمی میساختم، شما و با هم میرفتیم به اونجا این علوم منتشر میکردیم. این ناله امام صادق بود. یا لیت حاضه تاقیه ازن لیف اتخذ قصرن فسکنتو و اسکنتکم معیه. خب این مال هزینه حوزه علمی است، این که مال زید و عمرو که نیست که. غرض این است که ما در اسلام سه جور مال داریم. یه مال است که اشخاص با کشاورزی و دامداری کسب میکنن، مال خودشون. یه مال ملی داریم مثل اراضی مفتوح الانو، مال مردم است، منتها امام متولی است، امین است. این دوست قسم سوم مال است که اصلا مال مردم است، مال اشخاص، مال شخص مقام امامت است که سرمایه اصلی مملکت ایناست. حالا ما آغار شدیم به وکالت فقیه. وکالت فقیه یعنی چی؟ یعنی مردم مالک اصلی هن، حق خودشون رو دادن به فقیه، گفتن شما از طرف ما بیا انجام بده. حدود و قصاص و دیات مگر حق مردم است که مردم به وکیل خودشون بدن؟ حالا به این قسمتی از فرمایش صاحب جواهر میرسیم که وقت نگذرد. نه بعد از تحلیل، بله، شما شبان روز بگویید خدا امام رو با انبیا مشروع بکند، شهدا رو مشروع بکند، اینا باعث شدن این فکر زنده شد. نگاه کنی، میگم این تحلیل تو فرمایش صاحب جواهر بود، اما این سواد علی بیازه، یه امامی میخواست که احیا کند دیگه. مشخصه دیگه. غرض آن است که اون ثروت‌های اصلی مملکت، که انفال است مثل دریاها، جنگلها، معادن نفت و طلا و اینها، مال امامت است. غحسن. خب حالا اگر مال امامت است، یا باید بگیم در عصر غیبت راه برای تاخت و تاز باز باشد، این که نیست. یا باید بگیم که نه، مردم شخصی را به عنوان فقیه وکیل میکنن که فقیه وکیلی از طرف مردم است، باید این را درست کنند. اینم باطل است. چرا؟ برای اینکه مال مال مردم نیست تا مردم وکیل بگیرن که. پس میشود ولی، والی. حالا این جمله در بخش پایانی جواهر بخونیم. در صفحه 397 فرمود به این که حالا معلوم شد که قاضیان و حاکمان جور قدرت‌های فراوانی داشتن. همون سمت‌ها را در راه صحیح ائمه علیهم السلام به فقهای عادل دادن. بعد از این که این بیان‌ها را مبسوطاً فرمودن که این رو حتماً باید ببینید و واسه کنید، در پاراگراف دوم صفحه 397 می‌فرماید فمن القریبه وسوست و بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. یه وقت است که انسان میخواد اقامه کند که شک دوست و چنده فرون راوی ضعیفه، فرون همین حرفای معمولی که هر روز ده ها درس یا بیش از 100 درس خارج گفته میشود دیگه، این یه رقم ملایی است. یه وقتی هم سر بلند میکند دین را میبیند، بالاخره این دین صاحب دارد یا نداره، این یه رقم دیگه است. ایشون با فقهایی که تو این فضای سیاسی نیستن میگه اصلا از این مزه فقه رو نچشید، بالاخره این صاحب دارد یا نداره. شما بگید که من با تسبیح میشمارم 30 روز که شد روزم افطار میکنم، این با 1,000,000 مردم سرگردان عرفات حل شد؟ فهمت فمد الغریبه وسوست و بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفة و نحو ذلک مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبر شیعتهم. اینو نخواستن شیعیانشون رها باشن که یا تحت سلطه شرق و غرب باشن که. بالاخره شیعه مکتب دارد یا ندارد، حق حیات دارد یا ندارد، کی باید امورش نظم بده؟ ببینید در موارد دیگر میگد خب مثلا این اشکال بر فلان کس وارد است، اون اطلاق دارد یا اونجا منصرف است یا اون عام تقیید میشود. این حرفای روزانه است. وقتی به اینجاها که رسید میگه که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. حالا شما ایره ببینید، بعد سر تطور شیخ انصاری رضوان الله علیه رو پی میبرید که چطور شیخ انصاری که در مکاسب یه مقدار رفت نسبت به ولایت فقیه بیمهری کند، تقریبا بخش قابل توجه فرمایش مرحوم صاحب جواهر در کتاب قضا آمده، در فرمایش مرحوم شیخ انصاری در کتاب قضا که را انشاءالله میخونیم. شیخ من استاد مرحوم هاشم تقی آملی، مرحوم هاشم تقی آملی کسی است که مرحوم ناین رضوان الله در تقریض ایشون بر اون تقریرات معاملات نوشته صف و طول مجتهدین الازام. ما در بین مشایخ ما یه استاد اینجور کم دیدیم، حکیم باشد، معقول داشته باشد، منقول داشته باشد و بالاتر از همه منزه باشد، بازی دنیا خودشو بازی ندهد. یه علامه طباطبایی است، یه امام راحل است، یه هاشم تقی آملی است، اینا جد اوحدی از علما. این هاشم تقی آملی که مرحوم نائینی در جا نمیشه صفوة المجتهدین العظام، ایشون میگفت که استاد ما مرحوم اشهد النبی نوری، گفت من این رو از مرحوم اشهد استادم اشهد النبی نوری نقل میکنم. مرحوم اشهد النبی نوری الان من یادم نیست، حالا یا بر ارسال یا با اسناد از مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه نقل کرد که من هیچ حرفی در مکاسب در گفته هایم ندارم الا اشار الیه صاحب الجواهر رضوان الله علیه به نفی او اثبات. من حرفی نزدم مگر این صاحب جواهر به ما خط نشون داد، یا بالاخره او اثبات کرد چیزی رو یا نفی کرد. الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. حالا شما بعد از مراجعه این جلد 21 جواهر انشاءالله به بخش قضای جواهر میرسیم، جلد 40، اونجا هم فرمایش حساب جواهر میخونیم، بعد به کتاب قضای مرحوم شیخ انصاری پی میبریم تا ببینیم بالاخره یه تعدیلی شده، گرچه به این وسعت و عظمت صاحب جواهر نیست ولی یه تعدیلی شده. اگر مسئله قضا را کسی بپذیرد، اصل کشورداری را خواهد پذیرفت. والحمدلله.